سلام و خوش آمدید. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. از رادیو آزادی بازم من مصطفی صدیقی با شماستم. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد به کابل آمده تا از وضعیت زنان دیدن کند و وضعیت زندگی زنان را از نزدیک بررسی کند. همین موضوع در صدر گزارش‌های خبری ما جای دارد. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور می‌کنیم و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما اول آخرین خبرها را از فرشته ندا بشنوید.
بارز سلام و صبح بخیر. توجه نمایید به سرخط اخبار. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از موارد خشونت با زنان به کابل آمده است. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی از آن ده هندوها و سکه‌ها که در گذشته مشغول فعالیت‌های تجارتی در افغانستان بودند خواست دوباره به این کشور برگردند. و پلیس پاکستان میگوید گروهی از افراد یک جفت مسیحی را که ادعا می‌شد به قرآن کریم به احترامی کرده بودند کشته و اجساد آنها را آتش زدند. تفصیل اخبار. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از موارد خشونت با زنان به کابل آمده است. رشید منجو پیش از آغاز این سفرش گفته است که می‌خواهد وضعیت زندگی زنان افغان را به طور همه‌جانبه بررسی کند. دفتر سازمان ملل متحد با نشریه خبرنامه گفته است که رشید منجو در این سفر 7 روزه‌اش به افغانستان با مقام‌های دولتی و فعالان جامعه مدنی گفتگو خواهد کرد. او همچنان به ولایت‌های هرات و ننگرهار نیز سفر خواهد داشت. گزارشگر سازمان ملل متحد گزارش را از وضعیت زندگی زنان افغان تهیه می کند و به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می سپارد. رئیس جمهور اشرف غنی از آن ده هندوها و سکه‌هایی که در گذشته مشغول فعالیت‌های تجارتی در افغانستان بودند خواست دوباره به این کشور برگردند. اشرف غنی در دیدار با نمایندگان سکه‌ها و هندوهای ولایت‌های کابل، کندز، ننگرهار، خوست، غزنی و هلمند دیروز این سخن را گفت. اشتراک کننده های این مجلس از رئیس جمهور خواستند به بازسازی آبادات تاریخی و بناهای مذهبی سکه‌ها و هندوها توجه کند و همچنان برای کودکان هندو و سکه‌ها زمینه آموزش را فراهم سازد. دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که آقای غنی وعده سپرده که حکومت وحدت ملی به برخی از مشکلات سکه‌ها و هندوها به طور فوری رسیدگی خواهد کرد. یک عضو گروه طالبان که شهروند روسیه است و در افغانستان دستگیر شده بود در یک محکمه در ایالات متحده آمریکا حاضر شد. این نخستین بار است که یک جنگجو دستگیر شده در افغانستان در یک محکمه آمریکایی محاکمه می شود. مقام های آمریکایی می گویند اریک حمیدالدین از نظامیان اتحاد شوروی سابق در افغانستان بود که سپس به طالبان پیوست. او در سال 2009 پس از حمله بالای پلیس سرحدی افغان و نظامیان آمریکایی دستگیر شد و در زندان بگرام نگهداری می شد. اریک حمیدالدین با اتهام‌های روبروز که در صورت ثابت شدن آنها ممکن است به حبس ابد محکوم شود. ادامه خبرها. پلیس پاکستان میگوید گروهی از افراد یک جفت مسیحی را که ادعا می شود به قرآن کریم به احترامی کرده بودند کشته و اجساد آنها را آتش زدند. این حادثه دیروز در شهر کودراداکشن و واقع در 60 کیلومتری جنوب غرب لاهور رخ داده است. قربانیان این رویداد در یک داش خشت کار می کردند، به نام های شمعا و شهزاد معرفی شدند. آنها با هم ازدواج کرده بودند. شهباز شریف وزیر ایالتی پنجاب یک کمیته 3 عضوی را موظف ساخته تا درباره این کشتار تحقیق کند. او همچنان به پلیس دستور داد که تدابیر امنیتی را در مناطقی که مسیحیان بود و باش دارند شدیدتر بسازد. اهانت به مقدسات اسلامی در پاکستان، کشوری که اکثریت بزرگ باشنده هایش مسلمان هستند، یک مسئله خیلی حساس است و حتی ادعاهای بی اساس در این مسئله به برخوردهای خشونتبار می انجامد. دو عضو نیروهای امنیتی عربستان سعودی و دو شورشی مظنون در یک برخورد مسلحانه در شمال شهر ریاض کشته شدند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی به نقل از یک اعلامیه وزارت داخله این کشور گزارش داده است که در این تیراندازی دو افسر امنیتی دیگر زخم برداشتند. گفته می شود این افسران نظامی درباره تیراندازی که روز دوشنبه در یکی از روستاهای شرقی عربستان سعودی رخ داده بود، تحقیق میکردند که بالایشان حمله شد. روز دوشنبه در روستای الدوله واقع در شرق عربستان سعودی، سه مرد مسلح با تیراندازی بالای گروهی از کسانی که از یک عبادتگاه شیعه ها بیرون می شدند، 5 نفر را کشتند و 9 نفر دیگر را زخمی ساختند. فرانسه و عربستان سعودی موافقتنامه‌ای را امضا کردند که به اساس آن هر دو کشور به ارزش 3 میلیارد دلار اسلحه فرانسوی را در اختیار اردوی لبنان می‌گذارند. لوران فایبو وزیر خارجه فرانسه دیروز سه‌شنبه گفت این اسلحه که توسط ریاض خریداری می‌شود به اردوی لبنان توانایی آن را خواهد بخشید که از تمامیت ارضی این کشور دفاع و بر ضد تروریسم مبارزه کند. اردوی لبنان که تجهیزات جنگی کافی در اختیار ندارد با شورشیان اسلامی درگیر است. در جریان ماه اکتبر بر حداقل 16 نفر در جنگ میان نظامیان لبنانی و جنگجویان وفادار به القاعده در شهر شمالی طرابلس لبنان کشته شدند. در ماه اگست نیز اردوی لبنان با شورشیان القاعده و جنگجویان جبهه النصره که با القاعده رابطه دارند درگیر شده بودند. شورشیان سپس به سوریه رفتند. آنها تقریبا 10 سرباز با پلیس لبنانی را با خود بردند و شماری از آنها را کشتند. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین شماره بیشتر سربازان اوکراین را به مناطق شرقی و جنوبی این کشور می‌فرستد. هدف از این کار تقویت نیروهای اوکراینی در برابر حملات احتمالی جدایی طلبان طرفدار روسیه در این مناطق است. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت سربازان تازه نفس به این مناطق فرستاده می‌شوند تا از پیشرفت احتمالی جدایی طلبان جلوگیری کند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز تلاش جدایی طلبان برای پیشروی در اوکراین را خلاف موافقت‌های قبلی میان روسیه، اوکراین و جدایی طلبان طرفدار مسکو دانست. ساکی دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت
ما حملات جاری جدایی طلبان در ماریوپول و دیبالتسیوی و اطراف میدان هوایی دونتسک را به شدت محکوم میکنیم. هر تلاش برای پیشروی در اوکراین نقض حاکمیت ملی و تمامیت مرزی این کشور و همچنان سرکشی از موافقت نامه های است که در منسک میان روسیه، اوکراین و جدایی طلبان امضا شد.
شورشیان جدایی طلب چند روز پیش در مناطق شرقی اوکراین برخلاف خواسته کیف انتخابات برگزار کردند. این انتخابات را کشورهای غربی غیر قانونی می دانند، اما روسیه آن را به رسمیت شناخته است. در یک تحول دیگر شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین میگوید بخشی از پولی را که از شرکت گاز پروم روسیه خرید قرضدار بودند پرداخته است. این شرکت اوکراینی دیروز گفت 1.45 میلیارد دلار را به حساب شرکت گاز پروم فرستاده است. با این کار زمینه از سرگیری صادرات گاز از روسیه به اوکراین فراهم خواهد شد. روسیه سال گذشته قیمت فروش گاز بالای اوکراین را افزایش داد و در نهایت در ماه جون صادرات گاز به اوکراین را متوقف ساخت. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست کاملتر گزارش ها و مطالب این برنامه. سفر 7 روزه گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور زنان به افغانستان چقدر مهم است؟ نظر یک مقام کمیسیون حقوق بشر افغانستان را پرسیده ایم.
آمدن یک مقام بلندرتبه که در ارتباط توضیح پسند میگرده یک خوب موقعی هستند که یک بار دیگر به تعهد در مللی و ملی افغانستان تاکید بگذارند.
بیشتر تا لحظات دیگر گزارش مفصل میشنوید در مورد این که اخراج شدگان افغان از استرالیا و اروپا که به افغانستان برمیگردند با چه سرنوشت روبرو میشوند.
من فکر میکنم که وضعیت این افراد در افغانستان بسیار بسیار دشوار خواهد.
همچنان در همین برنامه مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان میشنوید که رئیس جمهور اوکراین سربازان تازه نفس را به شرق این کشور میفرستد و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را داریم. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید گزارشگر خاص سازمان ملل متحد وارد کابل شده است. رشیده منجو وضعیت زنان افغان را از نزدیک بررسی می کند. سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که از ژنو نشر کرده میگوید رشید منجو در این سفر با مقام‌های دولتی و فعالان جامعه مدنی افغان دیدار خواهد کرد. بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنوید.
در 10 سال گذشته این نخستین بار است که گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در موارد خشونت با زنان به افغانستان سفر می کند. سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که از ژنو نشر کرده است می گوید رشید منجو در این سفر با مقام‌های دولتی و فعالان جامعه مدنی افغان دیدار خواهد کرد. در این اعلامیه به نقل از بانو منجو گفته شده که قصد دارد در جریان این سفر موارد خشونت با زنان، عوامل و پیامدهای آن را به طور همه‌جانبه بررسی کند. این گزارشگر خاص سازمان ملل متحد همچنان گفته است که خشونت با زنان یکی از موارد عمده نقص حقوق بشر در سراسر جهان است و همه کشورها از آن متاثر هستند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از این سفر رشید منجو استقبال می کند و امیدوار است که با این سفر در بهبودی وضعیت زندگی زنان افغان گامی به پیش گذاشته شود. رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان:
آمدن یک مقام بلند رتبه که به ارتباط توظیف پسندی هسته یک خوب موقعی هستند که یک بار دیگر به تعهد بین المللی و ملی افغانستان تاکید بگذارند و اراده ای که در سالهای آخر حکومت گذشته چنین فکر میشد که ضعیف شده ارتباط ارتقا و پیشرفت حقوق بشری زنان یک بار دیگر تقویت شود و سفر خوبی هستند که هم مقامات بین‌المللی روی آن تاکید بکنه و هم نهاد ملی چون حقوق بشر یک نظر جامع از تمام نهادهای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر تبادل بکنه و تجسم بتن و بالاخره پیشرفتی در ارتباط حقوق بشری زنان بدرونما گردد در آینده.
گزارشگر خاص سازمان ملل متحد از موارد خشونت با زنان 7 روز را در افغانستان سپری خواهد کرد. سفر وی تنها به کابل خلاصه نمی شود. رشید منجو همچنان به شهرهای جلال آباد و هرات خواهد رفت. هرچند در گزینش این دو شهر شاید ملحوظات امنیتی نیز نقش داشته باشند، اما این شهرها به ویژه هرات محل نسبتاً مناسب برای گزارش‌دهی از وضعیت ناگوار زنان هستند. هرات ولایتی است که در این اواخر از موارد متعدد خشونت با زنان در آن گزارش شده است. در کل افغانستان یکی از کشورهایی است که شمار زیاد زنان آن با انواع مختلف خشونت روبرواند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش می‌دهد که تنها در 6 ماه اول امسال بیش از 2500 مورد خشونت با زنان را ثبت کرده است. اکثریت این موارد خشونت‌های فیزیکی بودند. خشونت‌های لفظی، ازدواج‌های اجباری، مجبور ساختن زنان به فحشا و وضع محدودیت‌های مالی از موارد دیگر ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانند. و اما موارد خشونت با زنان خیلی بیشتر از آن است که در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شدند. موارد بیشماری از خشونت با زنان به دلایل فرهنگی، سنتی و مصلحت‌های خانوادگی در 4 دیواری‌های خانه‌ها پنهان می‌مانند.
در گزارش دیگر بشنویم که وزارت امور زنان نشست را زیر نام اهمیت گذاشتن به حقوق زنان و تامین برابری جنسیتی در رسانه‌ها برای 3 روز در کابل برگزار کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد از نظیفه محبوبی.
با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان، وزارت زنان نیز مانند نهادها و وزارت‌های دیگر چشم امید به قصر ریاست جمهوری دوخته است تا به کاستی‌ها و چالش‌های خبرنگاران زن که به باور آنان میراث حکومت گذشته است رسیدگی کند. وزارت زنان به همین منظور نشستی را زیر نام اهمیت گذاشتن به حقوق زنان و تأمین تساوی جنسیتی یا جندر در رسانه‌ها برای 3 روز در کابل برگزار کرده است. دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از نهادهای رسانه‌ای نیز در این نشست اشتراک دارند. مژگان مصطفی معین وزارت زنان در این نشست میگوید که خواست‌هایی را نیز در یک قطعنامه برای رئیس جمهور مطرح خواهند کرد.
هدف از برگزاری این کنفرانس اهمیت گذاشتن به حقوق زن، بررسی تاثیرات مثبت و منفی رسانه‌های چاپی و تصویری و شبکه‌های اجتماعی در زندگی اجتماعی زنان، کاهش و مهار ساختن خشونت علیه زنان در برنامه‌های رسانه‌ها یا جندر در رسانه‌ها میباشد.
در این میان نی یا دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان بی‌پروایی و خاموشی حکومت پیشین را در پیوند به عدم رسیدگی به پرونده‌های خبرنگاران کشته شده مورد انتقاد قرار می‌دهد. صدیق الله توحیدی رئیس این نهاد می‌گوید که مشکلات خبرنگاران زن در رسانه‌ها بیشتر از آنچه که فکر می‌شود محسوس است.
آیا اما از این پرسیدیم که خانم‌هایی که در مؤسسات تولیدی کار می‌کنند از چه امتیازات برخوردار هستند؟ ما امتیاز مثبت را در قانون اساسی افغانستان پذیرفتیم اما این امتیاز مثبت فقط در پارلمان است که من امیدوار هستم در روز آینده وزارت محترم امور زنان به این مسائل اساسی بپردازند. خانم ها در رسانه ها مشکلات بیشتری از آقایان دارند.
با این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دستاوردهای خبرنگاران زن را در کشور چشمگیر می‌داند و از حکومت می‌خواهد تا برای مسئولیت بیشتر خبرنگاران زن در کشور اقدام کند. بسیاری از خبرنگاران نیز چشم به انتظارند تا حکومت جدید افغانستان به چالش‌های فراراه آنان به خصوص مشکلات موجود در برابر خبرنگاران زن در کشور نقطه پایان بگذارد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
9:15 دقیقه وقت کابل است و از جوزجان در مورد مراسم تحلیف اعضای جدید شورای ولایتی در این ولایت می شنویم. عالم رحمانیار همین حال روی خط تلفن با ماست. رحمانیار صاحب سلام و خوش آمدین. مراسم تحلیف اعضای جدید را که در جوزجان بجا آورد؟
بله سلام و صبح بخیر خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی. حضور جوانان در شورای ولایت جوزجان باعث امیدواری مردم شده و لحظات بعد این جوانان برنده مراسم تحلیف به جا می آورند. شماری از باشندگان شهر شبرغان میگن که حضور بیشتر جوانان در شورای ولایتی جوزجان برخی مردم ولایت جوزجان برای کار خوبتر این شورا امیدوار کرده، اما برخی ها هم به این باورند که شورای جدید نیز کاری برای این ولایت کرده نمیتونه.
در جناب رحمانیار سوال من این بود که در یک تعداد از ولایات والیان مراسم تحلیف اعضای جدید شورای ولایتی را به جا آوردند، در جوزجان که این مراسم را برگزار خواهد کرد و این مراسم تحلیف را به جا خواهد آورد؟
بله لحظات بعد تحت ریاست باینراد بیمار والی جوزجان در مقر این ولایت این مراسم برگزار میشه. تعدادی از طرفداران این کاندیدا هم شرکت دارن، مواسم سافیدا هستن، علما هستن، زن هستن، به اینجا گرد هم آمدن. قرار است لحظات بعد وعدیشان ساعت 9 بود، حالا 9:15 است، فکر میکنم ساعت 10 بجه این تالیف و مراسم بجا آورده شده.
با چی تعداد از اعضای جدید شورای ولایتی در جوزجان برگزیده شدن؟
در انتخابات شورای ولایتی جوزجان نزدیک به 60 تن به رقابت پرداختند که از میان آنان 15 تن موفق شدند به شورای ولایتی جوزجان راه یابند. از جمله 3 تنشان خانم ها هستند و 13 تن جوان ها هستند و فیروزه قریشی یک نامزد شورای ولایتی جوزجان که برنده شده بود یک ماه به این طرف با امریکا سفر داشت، پناهندگی را قبول کرده.
در برخی از ولایات دیگر شماره از فعالان جامعه مدنی از کارکردهای اعضای سابق شورای ولایتی انتقاد کردند و از اعضای جدید خواستند که کارهایشان را به درستی انجام بدهند. در جوزجان وضعیت از چه قرار هست؟ آیا انتقادهای متوجه اعضای سابق هست؟
بیشتر مردم از کارکردهای نامزدان شورای ولایتی و یا اعضای شورای ولایتی جوزجان استقبال میکنند به خاطر از اینکه کارهای خود را انجام دادند، تا هنوز آنقدر انتقاد نیست و بعضی ها از نامزدان جدید که برنده شدند از اینا انتقاد میکنند که اینا یکی با جوان ها هستند و برنده های جوان هستند که قبلا در امورات دولتی به حیث مامور یا کارمند کار نکردند، تحصیلاتشان ختم کردند و به زودی به شورای ولایتی خود کاندید ساختند. از اینا صحبت های ضد و نقیصی وجود داره که گاهی یک تعداد مردم میگن کار کردن میتونن و یک تعداد مردم هم از اینا انتقاد میکنند که کاری از ایشان نخواهد آمد.
تشکر از شما علم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در مورد مراسم تالیف اعضای جدید شورای ولایتی در جوزجان گزارش میداد. بیشتر در این مورد در برنامه های روز با شما خواهیم گفت.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود تصاویر غم‌انگیز اطفال، زنان و مردان افغان را که در یک کشتی در تنگه باسفور استانبول غرق شدند به نشر رسانده است. در این تصاویر اجسادی که در کمپل و گلیم پوشانده شدند در ساحل دیده می شوند. کشتی غرق شده 43 سرنشین داشت که 42 نفر آنها مهاجرین افغان و یک تن هم کپتان ترکی بود. بنوشته گاردین، سالانه ده ها هزار مهاجر با استفاده از کشتی هایی که هیچ گونه ضمانت محافظتی ندارند می خواهند به اروپا بروند. نظر به معلومات سازمان جهانی مهاجرت، اکثریت این افراد از طریق بحیره مدیترانه به سمت اروپا می روند که تنها در سال جاری 3200 مهاجر کشته شدند. گاردین از قبل سازمان بین المللی مهاجرت می نویسد که گفته است این مهاجرین قربانی حرص باندهای جنایی می شوند که می خواهند از مجبوریت و مصیبت مهاجرین به نفع خود استفاده کنند و پول به دست آورند. روزنامه مسکو تایمز در شماره اخیر خود در مورد رهایی یک پیلوت روسی که 18 ماه در چنگ طالبان اسیر بود مطلبی را به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه این پیلوت که پاول پترینکو نام دارد در ماه اپریل سال 2013 با یک افغان و 8 انجینیر ترکی اسیر طالبان شد. روزنامه می نویسد پترینکو به میدان هوایی شرمتوای مسکو رسیده و در آنجا گفت که از پیلوتی دست می کشد چون شرط رهایی وی از سوی طالبان همین بود. روزنامه مسکو تایمز از قبل سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد نوشته است که گفته بود این پیلوت بعد از آن آزاد شد که سوگند یاد کرد با حکومت کابل همکاری نمی کند، بلا فاصله بعد از رهایی افغانستان را ترک کرده و به وطن می رود و از پیلوتی دست می کشد. نظر به گزارش روزنامه مسکو تایمز، انجینیران ترکی چند روز بعد از ربوده شدن از سوی طالبان رها شدند. روزنامه استار ان استرایپس چاپ امریکا در شماره اخیر خود به فرار دو مقام محابس افغان که از یک کمپ ترینینگ در کلرادای امریکا پنهانی خارج شدند اشاره نموده می نویسد که این دو نفر کدام تهدیدی به امریکا بار نمی آورند. بنفشه روزنامه این دو نفر به اساس یک برنامه اصلاحات سیستم محابس به امریکا رفته بودند و از کمپ فرار کردند. روزنامه از قول مقامات امریکا می نویسد که وزارت خارجه امریکا قبل از شامل کردن این دو نفر در این برنامه در مورد آنها دقیق تحقیق کرده بود. این افراد در افغانستان خانواده دارند و هیچ نوع تهدید که آنها در فعالیت‌های تروریستی در امریکا سهم بگیرند وجود ندارد. روزنامه استار اند استرایپس می نویسد یک تن از این افغان‌ها در وقت گذشتن از سرحد امریکا به کانادا دستگیر شده و دیگرش تا هنوز هم لادرک است.
سید سمی عباس مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکرد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنیم با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات بعد فشرده تازه ترین خبرها را داریم و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان ما. اکنون وزارت خارجه افغانستان از دریافت 23 جسد در کشتی غرق شده در آبهای استانبول خبر داده است. معاون سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به اساس معلومات 6 افغان که از این حادثه جان به سلامت بردند تمامی سرنشینان این کشتی افغان ها بودند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید نتایج تحقیقات تازه نشان میدهد که تمام سرنشینان کشتی غرق شده در آبهای استانبول افغان ها بوده اند. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از این حادثه 23 جسد پناهجویان افغان یافت شده است.
قرار آخرین گزارشی که بر ما رسیده این کشتی که غرق شده 23 جسد پتال پیدا شده و 6 نفر زنده است. 6 نفر هم زنده است که جمعه 6 نفر 2 نفر از این به حال هستند و قرار گزارش یا تحقیقاتی که از این 2 نفر شده و گفتیم که تعداد تمام کشتی افغان ها بوده.
در این حال یک مقام افغان در ترکیه که نخواست از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در این کشتی 42 تن سوار بوده که 13 طفل و 7 زن نیز شامل آنان بوده اند. در این حال احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه گفته است که عملیات جستجو روز سه‌شنبه نیز ادامه داشته و دو سارنوال هم جهت بررسی این موضوع معذف گردیده اند. گفته شده است این کشتی که افغانها را به گونه غیرقانونی از ترکیه به سوی رومانیا انتقال می‌داد 45 کیلومتر دورتر از ساحل غرق شده و اولتر از همه ماهیگیران به کمک افراد سوار در کشتی پرداختند. این بار اول نیست که کشتی حامل پناهجویان افغان در آبها غرق می شود. در جریان چند سال گذشته چندین مرتبه کشتی شمار از افغانهایی که تلاش می کردن از راه‌های غیرقانونی به اروپا و استرالیا بروند غرق شده است. برخی از آگاهان امور به هدف جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی روی فراهم آوری زمینه‌های کاری و تضمین مسئولیت حیاتی اتباعی کشور تأکید می کنند.
گزارش بود از نسیم شفق. مهاجرت‌های غیرقانونی، نظر مردم را پرسیدیم.
از پیام های شما.
ماجی خالد، خود من مدت 13 سال دور از وطن بودم. من این تکلیف ها و این زجرهای بیرونم زیاد دیره گیستم. هرچی باشه وطن خود وطن است. روزی که هر کس پیش در وطن خود بوده، یک قدم پیش بوده در زندگی خود.
غیر از کشور خود، مدیگه کشور با کشتی قاچاق نروان. باید با کشور خود ما کار غربی فامرکا و چیزا رئیس جمهور مجور کنه.
هر جوان اگر اعمت کنه، کار کنه، بهترین کار کار که در افغانستان فلیمانه در هیچ کشور دنیا نیست، تا تلاش کنند در کشور خود باشند، هیچ وقت به خارج از کشور سفر نکنند، چون هر سفری که اونا میکنند اونجا کشتار است. در کشتی که میرند در حساب قاچاق میرند، امکان داره که هر لحظه اونا دوچار مشکل شوند یا بمبرن یا بندی شوند یا اگر پدگن.
رفتن به خارج را توقف بودن. انشالله ما امید داریم که با حکومت جدید وحدت ملی بتانیم که یک حکومت منظم و یک حکومت پر از اقتصاد داشته باشیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
وقتون بشویم که رئیس جمهور اوکراین شماره بیشتر سربازان اوکراینی را به مناطق شرقی و جنوبی این کشور میفرستند. هدف از این کار چیست؟ امید مرزبان به شما میگوید.
سربازان تازه نفس اوکراینی به ماریوپول، بریدیانسک، خارکیوف، شمال لوهانسک و دنیپروپتروفسک فرستاده می شوند. هدف افزایش نیروهای امنیتی در این مناطق آن است تا حکومت اوکراین بتواند حملات احتمالی شورشیان جدایی طلب را دفع کند. رئیس جمهور پترو پروشنکو دیروز گفت با این کار می خواهد مانع گسترش سرطان جدایی طلبی به دیگر مناطق اوکراین شود. برای جلوگیری از سرایت این غده سرطانی به دیگر نقاط اوکراین، ما موظف هستیم که در این قلمرو مانع ایجاد کنیم. به حیث سرقومندان اعلی و وزیر دفاع و لوید رستیز دستور دادم که چندین واحد نظامی را ایجاد کنند که بتوانیم به طور فوری مانع هر گونه پیشرفت احتمالی نیروهای طرفدار روسیه در ماریوپول، بریدیانسک، خارکیوف و شمال لوهانسک و همچنان در دنیپروپتروفسک شویم. این اقدام چند روز پس از آن می شود که شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین انتخابات خودخوانده برگزار کردند. این انتخابات را کیف، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا غیر قانونی می خوانند، اما روسیه آن را مشروع دانسته و بر رسمیت می شناسد. پترو پروشنکو دیروز گفت با برگزاری انتخابات روز یکشنبه در مناطق دونتسک و لوهانسک تفاهم قبلی برای صلح نقض شد. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو هم دیروز در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی این انتخابات را به رسمیت نمی شناسند. در منطقه شرقی اوکراین شاهد برگزاری آنچه یک انتخابات خوانده شد توسط جدایی طلبان بودیم. این انتخابات مستقیما با توافقاتی که در شهر منسک صورت گرفت در تضاد است و هم پیمانهای ناتو آنچه را که یک انتخابات خوانده شد به رسمیت نمی شناسند. در یک تحول دیگر، شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین دیروز 1.4 میلیارد دلار به شرکت گازپروم روسیه پرداخت تا زمینه ادامه صادرات گاز از روسیه به اوکراین فراهم شود. این مقدار پول قسط نخست قرضه 3.1 میلیارد دلاری اوکراین از روسیه است. در 30 ماه اکتبر اوکراین موافقت کرد که این مقدار پول را در دو قسط به روسیه خواهد پرداخت. شرکت گازپروم روسیه نیز پذیرفته بود که با دریافت قسمت نخست و پیش پرداخت 760 میلیون دلاری صادرات گاز به اوکراین را دوباره آغاز خواهد کرد. مسکو در ماه جون صادرات گاز به اوکراین را متوقف کرده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد حسن هنری از ولایت تخار نوشته که در وصولی اشکمش فساد اداری خیلی زیاد است. نورزای از هلمند نوشته که از حکومت وحدت ملی می خواهیم که فساد اداری را ریشه‌کن سازد. و جان آقا از ولایت بادغیس از رئیس جمهور افغانستان خواسته که به امنیت بادغیس خصوصا با ولسوالی بالامرغاب توجه کند. تشکر از همه ایتان که SMS فرستادین. اگر مشترک شرکت مخابراتی اتصالات هستین، همین حالا میتونین با استفاده از شماره 818 بر رادیو آزادی SMS روان کنین. 9:30 به وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون فشرده تازه ترین خبرها را از فرشته ندا میشنویم.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از موارد خشونت با زنان به کابل آمده است. رشید منجو پیش از آغاز این سفرش گفته است که می‌خواهد وضعیت زندگی زنان افغان را به طور همه‌جانبه بررسی کند. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی از آن ده هندوها و سکه‌ای که در گذشته مشغول فعالیت‌های تجارتی در افغانستان بودند خواست دوباره به این کشور برگردند. یک عضو گروه طالبان که شهروند روسیه است و در افغانستان دستگیر شده بود در یک محکمه در ایالات متحده آمریکا حاضر شد. پلیس پاکستان میگوید گروهی از افراد یک جفت مسیحی را که ادعا می شود به قرآن کریم به احترامی کرده بودند کشته و اجساد آنها را آتش زدند. دو عضو نیروهای امنیتی عربستان سعودی و دو شورشی مظنون در یک برخورد مسلحانه در شمال شهر ریاض کشته شدند. فرانسه و عربستان سعودی موافقتنامه‌ای را امضا کردند که به اساس آن هر دو کشور به ارزش 3 میلیارد دلار اسلحه فرانسوی را در اختیار اردوی لبنان می‌گذارند. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین شمار بیشتر سربازان اوکراینی را به مناطق شرقی و جنوبی این کشور می‌فرستد. و در یک تحول دیگر شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین می‌گوید بخش از پولی را که از شرکت گاز پروم روسیه قرضدار بود پرداخته است.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنیم با آدرس اینترنت مازادی radio.com. پیشتر در نیمه اول گزارش شنیدید از غرق شدن کشتی در ترکیه که گفته می شود همه سرنشینانش افغان ها بودند. اکنون گزارش داریم در مورد این که اخراج شدگان افغان با چه سرنوشت روبرو می شوند. قصه جوان را می شنوید که از استرالیا اخراج شده و اکنون در کابل در خفا به سر می برد. زین الله ناصری میگوید که همه دار و ندارش را برای رسیدن به استرالیا از دست داده. مصیبت واقعی ناصری اما پس از بازگشتش به افغانستان شروع شد. ناصری اصل ماجرا را در صحبت تلفنی به رادیو آزادی بیان کرد ولی تقاضا کرد که به دلایل امنیتی صدایش نشر نشود. در گزارش که تا لحظات بعد میشنوید حرفهای مربوط به ناصری را شخص دیگری ادا کرده است.
سربازان تازه نفس اوکراینی به ماریوپول، بریدیانسک، خارکیوف، شمال لوهانسک و دنیپروپتروفسک فرستاده می شوند. هدف افزایش نیروهای امنیتی در این مناطق آن است تا حکومت اوکراین بتواند حملات احتمالی شورشیان جدایی طلب را دفع کند. رئیس جمهور پترو پروشنکو دیروز گفت با این کار می خواهد مانع گسترش سرطان جدایی طلبی به دیگر مناطق اوکراین شود. برای جلوگیری از سرایت این غده سرطانی و دیگر نقاط اوکراین ما موظف هستیم که در این قلمرو مانع ایجاد کنیم. به حیث سرقومندان اعلی با وزیر دفاع و لوید رستیز دستور دادم که چندین واحد نظامی را ایجاد کنند که بتوانیم به طور فوری مانع هر گونه پیشرفت احتمالی نیروهای طرفدار روسیه در ماریوپول، بریدیانسک، خارکیوف و شمال لوهانسک و همچنان در دنیپروپتروفسک شویم. این اقدام چند روز پس از آن می شود که شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین انتخابات خودخوانده برگزار کردند. این انتخابات را کیف، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا غیر قانونی می خوانند، اما روسیه آن را مشروع دانسته و بر رسمیت می شناسد.
زین الله ناصری 28 ساله مانند بسیاری از افغانهای دیگر همه دار و ندارش را در جستجوی یک زندگی مرفه در یک کشور پیشرفته خرج کرد، اما سرانجام اخراج شد. دو سال پیش او هزاران دلار را خرج یک سفر پر مخاطره کرد تا از راه زمین و دریا برسد به استرالیا. ناصری در سال 2012 به استرالیا رسید. او دو سال تمام در توقیفگاه های کرتن و کریسمس آیلند بسر برد و سپس در ماه آگست امسال از توقیفگاه ویلاوود که نزدیک شهر سیدنی است به افغانستان برگردانده شد. ناصری در تماس تلفنی با رادیو آزادی از نشر صدایش خودداری کرد، اما گفته هایش این است:
در استرالیا آنها با من گفتند که درخواست پناهندگی من رد شده و من مجبورم که به کشورم برگردم. من گریه و التماس کردم، گفتم مرا نفرستید به افغانستان. با آنان گفتم که نمیتوانم برگردم به افغانستان، اما آنها به من گوش نکردند و مرا اخراج کردند.
مصیبت واقعی ناصری پس از بازگشتش به افغانستان آغاز شد. او میگوید که در راه سفر به زادگاهش ولسوالی جاغوری غزنی توسط طالبان ربوده شد.
طالبان مرا شکنجه کردند، مرا بلگد می زدند، به من می گفتند که رفتم به کشورهای خارجی و کافر شدم. من با آنها می گفتم که من رفته بودم، اما اکنون از استرالیا خارج شدم. اما آنها پول می خواستند و می گفتند که اگر برایشان پول ندهم مرا می کشند.
افتادن در چنگ طالبان هم بدترین کابوس ناصری بود، چون بسیاری از هزاره ها در دوران حاکمیت طالبان آزار و اذیت شده بودند. خوشبختانه او از زندان موقت طالبان از داخل یک چهار دیواری گلی پس از دو روز اسارت توانست فرار کند.
پس از ساعت 10 بجه همان شب صدای تیراندازی پراگنده را شنیدم و طالبان به بیرون از چهار دیواری رفتند. من هم با استفاده از فرصت قفل زنجیری را که به اطراف پایم گری خورده بود با یک سنگ شکستم و از رای دیوار تشناب چهار دیواری فرار کردم.
در حالی که آمار دقیق در مورد شمار مجموعی پناهجویان افغان در سراسر جهان موجود نیست، اما به اساس احصایه یوروستات بین اپریل 2013 و جون 2014 بیش از 28,000 افغان تنها در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. هجوم پناهندگان از کشورهای در حال توسعه اقدامات غرب را شدیدتر ساخته است، به طوری که اکثر کشورهای توسعه یافته سیاستهای مهاجرتی خود را سخت‌تر ساختند. به اساس یک گزارش، سکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا دستور داده که درباره گزارش‌های رسانه‌ها در مورد این که ناصری پس از اخراج از استرالیا به دست طالبان افتاده تحقیقات مناسب انجام شود. اما موریسون همچنین گفته است که او نمی‌خواهد که در مورد دیگر موارد اخراج برنامه‌ریزی شده هزارها از استرالیا دخالت کند. سید رضا کاظمی، محقق افغان در پوانتون هایدلبرگ آلمان، می‌گوید تحقیقات تازه او نشان می‌دهد که بسیاری از جوانان به دلایل فقر و بیکاری افغانستان را ترک می‌کنند.
تا جایی که من می‌دانم بیشتر مسائل اجتماعی و اقتصادی باعث سرخوردگی و یأس و ناامیدی جوانان شده، باعث از این شده که جوانان در دنبال راهی برای خارج شدن از اون شهرک، ولایت و در مجموع کشور باشند.
تحقیق کاظمی عمدتاً بر جوانان هزاره و سید در ولایت غربی هرات تمرکز دارد. او دریافته که تقریباً همه جوانانی که افغانستان را ترک می کنند قرضدار می شوند.
اکثر افراد زیر قرض هستند. پژوهش من نشان می دهد برای که یک نفر از افغانستان موفقانه به کشورهای مثل استرالیا یا اروپا یا آمریکا برسد، حداقل 20,000 دلار مصرف دارد. حداقل $20,000 یا $1,000,000 درگ افغانی پول بسیار انگفتی است برای جوانان و نوجوانان.
او میگوید که جوانان بیچاره مانند ناصری به دلیل ناسازگاری در افغانستان در این کشور نمیمانند و بار دیگر تلاش به فرار میکنند.
مطالعاتی که تانوز انجام داده شده در این زمینه این نشان میده که این نفرها دوباره از عزم خارج از کشورند. بنابراین امی پالیسی برگشتاندن این نفرها به افغانستان موفقیت زیر سوال است. به خاطر که این نفرها بسیار بسیار سخت است که دوباره در افغانستان بتانه زندگی.
این مسئله در مورد ناصری صدق میکند. کسی که تقریبا همه چیزش را در جستجوی یافتن یک زندگی جدید در استرالیا از دست داده است. او میگوید تلفن موبایلش که همه مشخصات و اطلاعات آن در آن بود هنوز هم نزد طالبان است. ناصری می افزاید که نامش در خبرها آمده، در مورد زندگی خود بسیار نگران است و زندگی در اینجا برایش بسیار سخت است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
این هم برنامه هفتگی ما.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما رسید. امیدوار هستیم که تعداد زیاد از پیام ها را در این برنامه بگنجانیم. البته شما می دانید ما همیشه کوشش می نماییم تا پیام های شما را مستقیماً با مسئولین مربوطه در میان بگذاریم. در این اواخر متاسفانه پیدا کردن مسئولین امور کم مشکل است، زیرا هنوز کابینه شکل نگرفته است. به هر حال در آینده کوشش می نماییم که تعداد زیاد از پیام ها را با مسئولین امور مستقیماً در میان بگذاریم. به هر حال ما به نشر پیام های شما ادامه می دهیم و امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیوی آزادی به گوش مسئولین امور برسد. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ما مهراب است از ولایت تخار به تماس شدیم. همه سرکی پل خمره لاک سالنگ ها بسیار خراب است. 13 سالش توجه شده در این باره. می خواهیم که باید توجه حکومت جدید باید توجه خاص در این باره بکنه که آن را به شکل اساسیش و استانداردش باید این را ترمیم کنه. یا را ترمیم میکنه باز خراب میشه می سرک.
زبیح الله محمد اسم از ولایت بدخشان. طوری که در این اواخر شاهد هستیم در شهرهای سالنگ حادثه ترافیکی زیاد واقع میشه و همچنان در دیگر مناطق افغانستان بلخو میپیونده. به نظر ما یک عامل مهمی از این همه ترافیک های غیر اکیسته که این اکثر هم به قواعد دریوری بلند نیستن، صرف از دیسی که امکانات پیدا کردن و یک موتر اگیدن سر جلال یا زوشیشتن حرکت میکنن. در این مورد از حکومت خیلی خواهشمند نیم که قواعد ترافیکی را به حساب مراد بکنه سری از اینا و همچنان از اینا اسناد و موترهای بغیر اسناد به حساب در شهرها گشت و گذار کردن نمانه. همین توقع ما از دولت است که جلای حوادث در صورت گرفته می شود که مردم های مسلکی باید دریوری بکنند در شهرها و اکثرا یا اطفال کسایی که سنهایشان خوردن سر جلا می شینند حتی سن قانونی اجزا سلاحی را تکمیل نکردند، به قوانین مهم دریوری بلدیت ندارند. به این خاطر اینها اکثرا حوادث از دست یعنی تو دریورا به وقوع می پیوانده.
سلام علیکم، وحید هستم از غزنی. زنگ زدم بسیار مدت زیاد میشه که طالبا امیدهای یاغ پرکر بند کردن سر چهار ولسوالی ناور، مالستان و جیغتو که بسیار مردم بسیار مشکلات هستند. امیدواریم کمی پیام برای مسئولین محترم امنیتی برسانه.
بله سلام علیکم و شنوندگان رادیو آزادی. خیر محمد خیرخواه هستم از ولایت غور، مسکونه لشکر را کریه شیدکشتگی. برای دولت وحدت ملی افغانستان میخواییم که شعار این بین ولایت غور و هرات میباشد، این را برای مردم وعده کردن که اسپورت میکنیم. این را برکم وزیدترین وقتی اسپورت کنند، چون مسافرین این را زیاد
آزار و اذیت های در راه متحمل می شوند. از دولت ملی افغانستان می خواهیم که برای مردم غربت‌دار آنها برسد. اون مردم از طرف برق هم زیاد ضعیف می باشند. و سلام.
از ولایت فرا ولسوالی گلستان به تماس شدیم. مدت 5 برجه که ایرای ولسوالی گلستان مسدوده. مسئولین هیچ توجهی نمی کنند. ما با ولی ولایت فرا همیشه تماس گرفتیم و همیشه رفتیم و اونا با ما گفتن که شما برین به پاکستان برین و خود ولی ولایت فرا ما را به پیش پاکستانی ها روان می کنند. و ما از دولت خواهش داریم بزرگترین فرصت اقدام بکنه. اگر اقدام نکنه فاجعه انسانی به ولسوالی گلستان رخ میده. تمام ارگانهای دولتی خواهش میکنیم که بزرگترین فرصت اقدام کنن. اگر من بازم تکرار میکنم فاجعه انسانی به ولسوالی گلستان رخ میده. و سلام با احترام.
آقای ظریف نظر، ما از ولایت سمنگان ولسوالی درشتیم. هر چه قدم دولت ما که میکنم هم ترکای جور نمیشه کر نمیشه هم 24 سال هم اینجا خامت موترا هم کمازا بیایی شفه میشه همونه توجه کنیم.
حمیدالله میباشیم از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاب از قلعه بوکن به تماس شدیم. در جای ما فرق نیست، مکتب نیست، دکتر نیست، مریضای ما دارم میمورن، موتر نداریم، سرک نداریم، هیچی نیست، دولت برای ما هیچ توجه ندارد. سلام علیکم.
ما غلام قادر هستم از ولایت لغمان. سرکای ما چندان جور نیست و در ولایت لغمان ولزولی منگلپور مثلا همین سرکای شکست باسازی هم نمی کنند. همین سمت لغمان یکی در قصیش کس نیست. ای افغانستان در تمام جای ما این پاچه ما خدمت نکنند تنها به دیگه ولایت ها. یکی در یادش نیست. این ولایت هست و نیست. باید که این به ما کلینیک ما را جور کنه، مکتب ما را جور کنه، سمت درست حسابی کتابش نمی رسه. اگر در مثلا در مکتب که در کلینیک دوا روا میکنه او را به قیمت میگیرن شخصی او را چیز میکنن، چرا به افغانی او را دواش را میفروشن. به ما کس روی مثلا هم دوا درست نمیده، کس هم تو نظارت نمی کنه. حیات دولت بیا دیگه بیا بگه ولی یه چرا کم هست، کسی یک دقیقه چیز نیست. باید ایره به ما ایره یه چیز کنه، هم میره جور کنه. اگر نمی کنه دیگه و دلش دیگه پاچای ما همی اشرف غنی که بادی را در زیر نظر خود بگیره، بادی را جور کنه. و سلام.
آقای ظریف نظر سلام به شما و سلام به همه کارکنان رادیو آزادی. بنده از ولسوالی و روز ولایت بدخشان. گپ اول من این است که من نمیدانم که تنها ما مردم رعیت و مردم عوام کافی رسیم و دولت طالب تنها فکر کنم مسلمان هستن و بس. یک طرف طالب ما را مورد آزار و عذاب قرار میده و یک طرف هم دولت. تنها ما مردم ملت مظلوم و بیچاره هستیم که همیشه سوختیم و میسوزیم. دوم، اگر همین سرک راه ابریشم از مسیر ولایت بدخشان و ولسوالی وردوج اگر به طرف چین تیر نشود.
آقای ظریف نظر، ما یک شکایت داشتیم از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار که ولسوالی شیرگزین مربوط ولسوالی قیصار میباشد و سه تا پست های امنیتی که در لب سرک است و یک دشکر سری از این نفس است. تمام رو خانه های مردم زیر هدف قرار میگیرد. چرا از این دولت جلوگیری نمیکنه؟ چرا از خصومت ها اینا دست ورد نمیدارد؟ آیا گناه ما مردم خوار و غریب بیچاره چی است که سیاست های ما زخمی گوشتکای ما مردم تمام روز دلش تر کرده از دور مرمی رسا کرده داخل حیات ما و داخل خانه های ممرد میخوره؟ چرا این کارا میشه؟ اما لطفا از دولت خود از آقای اشرف غنی و آقای دکتر عبدالله خواهش مندیم که این آنما رو اکی را گیری نمادید از این خصومت اینا دست برداره.
خدا حافظ.
محمد هستم از جوجه تماس گرفتم. آقای نظری، اما حکومت بسیار خاموشی دیگه، اما طالبات دیگه بسیار دیمی کنه در اینجا دیگه اصول میگره، زکات میگره، بسیار مردم با تقریب هستن دیگه. حکومت در این حوالی هست دیگه، در خومندانی دیگه جا حکومت نیست، کل مردم با تقریب هستن. امورا با خبر باشه دیگه، حکومت خاموشی نکنه دیگه.
آقای ظریف نظر، از دیست امو طالب ها من خیلی به عذاب هستیم. در پدر میگردی دروازه را میتکنده، کسی دروازه را خواز نمیکنه. بلی از خدا، بلی از قرآن، اشرف غنی احمد زیر امو پیغام برسنو که عزیز این امو آزاد بشه، اخلاص کنه. و سلام.
از ولسوالی شیخ علی مربوط ولایت پروان صحبت میکنیم. از تاریخ 7 عقرب تا حال شورای کابل بامیان مسدود شده توسط یک نفر غیر مسئول به اسم عبدالصمد عظیمی که خود را در شورای ولایتی پروان کاندید کرده بود، حالا برنده نگردیده شورای کابل بامیان را مسدود کرده که صدها نفر از زن و مرد کودک به آواره گردیده. در او مکانی که را مسدود است، نه اونجا نان پیدا می شود، نه خوراک پیدا می شود. بسا افراد مریض برای علاج مریضیش طرف کابل روانه بوده، دچار مشکلات گردیده است که در این زمینه یک عجوزهی که مریض بوده به مریضی ولادی و نسایی از ولایت بامیان بوده که نسبت به این رابندی وفات کرده. مردم همه متعیر هستند که این مردم از افغانستان نیستند یا حکومت در این دره حاکمیت ندارد که هنوز زورگویان و راگیران مردم را در چنین بدبختی دوچار می سازد. ناگفته نماند که هر موتری که پول پرداخت کند از طریق قاچاق رها می گردد. لذا موضوع را به سمع مسئولین رادیوی آزادی رسانیده تا به سمع مسئولین دولت برساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دولت محمد اخلاقی از ولسوالی شیخ علی.
سلام علیکم. یک قریه به نام اندراوی تنج مربوطی ولسوالی کشنده ولایت بلخ مدت 6 ماه میشه که در بین یک دیگریشان تقریبا تعداد 200 نفر مسلح یک دیگری شبه کشت و کار زیاد، تقریبا هم 20 نفر کشت و زخمی شده. خواهش میکنم به مقام بلند ایرا برسانیم که دولت درباره این مسلمان ها توجه کنه. یک تعدادی از این آگه جنگ خواست، یک تعدادی اینا مظلوم و بیچاره هستند. کسی از نهایشان برشده نمیتانه و مال و مواشیشان هم که برای اینا قتل عام میکنه اینه میبود. خواهش ما بس گوشی کلان ها دین رسانیم خدا هست.
بله سلام جانب بچلا خان هستم از فاریاب از ولسوالی کوهستان. قضیه را بر شما معلومات میتونم که در ولایت فاریاب یکی از قریه های گیلنباف بین نیروهای جنبش جمعیت درگیری صورت گرفته. بیش از 10-15 نفر کشته و زخمی هست. صدای راکت و فایر و والی صاحب میشنه و اما متوجه نیست. صدای ما را با مسئولین بالا برسنیم که با مردم های مسلمان زودتر متوجه باشن که تلفات کم شود.
محمد رسول عزیزیم از ولسوالی تیوره ولایت قرص صحبت میکنم. پرسنل موجوده ولسوالی تیوره تماما زیر تاثیر تفنگسالار بوده و هیچ نوع کاری ملت طبق قوانین دولتی اجرا نمیشود. تمام مکاتب مسدود است. 750 نفر معلم به تقلب معاش میخورد. مکاتب دروغین برپا شده. تمام حاضرباش های تفنگسالار ها و چاپاولگران به نام معلم معاش دارند. پرسنل دولتی و کسانی که قدرت دولتی دارند از یک خانواده کاملا هدف و اجراعات آنها پیدا کردن پول است. از قانون درک نیست. به دوره 12 ساله حکومت گذشته باوست به هزارها کار خلاف قانون، قتل و تجاوز. فقط یک نفر سلمان که پول نداشت محبوس گردید. مواد مخدر به سر میزی ولسوالی رسیده. ساحه امنیت 1 کیلومتر است. جنگ قومی و منطقوی سازماندهی گردیده. تمام مظلومان و کسانی که جزیه نمیدهند فرار از وطن گردیده و نوامس ملی حرمت انسانی آنها پایمال شده. گوش شنوا و چشم بینا وجود نداشته. ملت فرار را برقرار ترجیح داده و هجرت کردند که امسال اضافه تر از 2000 خانواده به ولایت همجوار رفتند. خواهشمندیم دولت جدید طوری که لازم است به این مشکلات محیطی تیوره ولایت غور توجهی به خصوص فرماید و من الله توفیق.
ما عبدالبشیر هستم، یک تن از سربازای ارتش ملی در میدان وردک. درشی بود این چیز به ما نمیرسد. ما مشکل زیاد داریم. لطفاً این سزای ما را به مسئولین وزارت ما برسانه. السلام علیکم رادیو آزادی، خداحافظ.
سلام علیکم آقای جریف نظر، ما ولایت بدخشان و ولسوالی باغستان هستم. میخواهیم که ماشی اردو پلیس ما را برآورد، نه اینکه ماشی معلومی نه. یعنی صدای ما را برای جمهور و اجرایه میرسانیم. تشکر، زنده باشیم. بخیر.
چی داره مشکلات داره؟ چی مشکلات چی رخصتی مسته برای 16 اومده برای رخصت نمیته برای مشکلات برای نه در راسته برای گشنه و تشنه از برای نه آو ما مرزه نه نانه ما مرزه نه برای ایمولات ما مرزه نه داخل ما شاید ما شاید ما برای شون بوی میگیره برای صدای ما را بسیار از آقای اشرفوغان بسیار زد می
سعدالدین هستم، یکی از سربازای اردوی ملی. کشتر همین
که زنگ زد برای فامیل رادوی آزادی، گفت پلیس به هر کمربند یه رقم پول میگیره و جرایم یه رقم کارا میکنه، این اله اشتباه میکنه، رد میکنه. ما سرباز مینیسیم، ما در هر جای میبینیم. این میگه که فامیل تو در وزارت چرا زنگ نمیزنی و وکیل صاحبتان چرا نمیگین؟ صدای ما را اینجا در اردن ملی سرباز هستیم. خوب مردم که برادر فامیل باز اونجا او وکیل بگو او وکیل از تحس روی اقدام کرده میتونه عجب گرد میزنه با
من یه وزگوله کنیم. یکی از سربازای اردوی ملی از ولایت کاپیسا و رسوالی نجده و دره پچهان قریه غین بالامخیل آقای ظریف نظری مطبوعه همیشه میگه که خارجیه برای دارمانستان چی میشه و چی رقمی میشه چی رقمی نمیشه. این همی خارجیه برای ما چی کده؟ امیتا ما خود ما میگیریم، هیچ نیازی به خارجیه نداریم. فقط اگر میتونه برای ما صلاح پیش رفته بده تا زینه پیش رفته بده، هیچ نیازی به خارجی نیست. به حال خارجی برای ما چی کده؟ هیچ کاری کده نتانستن. خارجی هستن که طالبان ما را این طرف بود رخ میکنه. وقتی خارجی بوده هیچ گپی نیست. ما خود ما میشه از وطن خود ما دفاع کده میتونیم.
سلام علیکم بیادر. بیادر هم یک بریدمال هستم از کمپیسی به تماس شده. نمیفهم که می عسکری تنها در سر مزی بریدمال هست یا می عسکری در سر افترام هست. خماش هم مثال اگر افترام میگیره و امتیاز هم افترام میگیره، نان خوب هم افترام میخوره، تامخانه افترام علاییت هست، ولی مکتوب از وزارت دفاع می آید که بریدمال ها شبخانه خود نره و عمله رو سرش بند میکنه، رخصتی رو سرش بند میکنه. ولی نمیفهم که می عسکری تنها در سر بریدمال هست یا سر سرباز یا سر مثال یا بر افسر هم هست. و همین شکایت ما را لطفا خواهش میکنم دمیر در وزارت دفاع می برسانید.
سلام علیکم. سلام و رادیوی آزادی و کارکنان رادیوی آزادی. ما یکی از معلمین ولسوالی نریستم شکایت دارم از مدیر معارف و متمر مالی مدیریت معارف. یک مرتبه امتحانات ارزیابی را ما دادیم به خاطر منظوری رتوب ما، به خاطر منظوری رتوب ما فی معلم 500 افغانی جمع کردیم دادیم 400 افغانی شد برای کسانی که رفتن منظوری ما را آوردن. و حال دیگه به خاطر زیادگی رتوب معاشات ما از ما فی معلم در هر یک 1000 افغانی 50 افغانی دیگر طلب داره که از هر معلم از 200 گرفته تا 2000 دونیم 1000 افغانی میشه. اگر بتین این پولا میتین خوب، اگر پولا نمیتین ما معاشات نانو نمیارین. ما شکایت داریم که چرا ای قدر از ما از معلمین بیچاره پول زیاد طلب میکنن و معاشات ما را بند میندازن، معاشات ما را گرفتن سر تجارت میکنن، برای ما معاشات نمیارن و از ما از هر یک هزار افغانی 50 افغانی میگر بتین پولتان میارن، در غیر از اون نمیارن.
تایی طیب از کابل. معلمین روزگار خراب دارن در سطح افغانستان. قبل از این رئیس جمهوری اسبق وعده هایی برای معلمین داده بودن، متاسفانه به ورق باقی ماند و به فالدانه ها انداخته شد. متاسفانه از رئیس جمهور جدید احترامانه خواهش میشن راجع به تعلیم و تربیه به خصوص معلمین توجه جدی نماید.
سلام، فیض اسمت الله هستم از ولایت باشنده ولایت تزار. محترم اگر داشتم اینه که ما یک مکتب را از طرف وکیل ما حاجی قربان یک مکتب را ساخته بودن، اما همون ناتکمیل است. 4 تا 5 سال میشه که تکمیل نشده. اگر میشه میره در گوش مسئولین برسن. تشکر از رادیو آزاد.
دولت ضیاءالدین واحد خان هستم از ولایت بغلان ولسوالی تاوله و برفک به شما در تماس شدیم. محترم، در منطقه ما مکتب بسیار کم دیده میشه، خصوصا در اطراف های ما تعداد نفوسی بسیار زیاد زندگی میکنه ولی مکتب وجود نداره. امید است از دولت فعلی که در این زمینه توجه جدیشان هم بود.
ولسوالی شکردره قریه دانشمند، یکی از بعد قریه دانشمند مشکلی داشتیم که مشکل ما رو میخواییم به مسئولین محترم برسانه. یکی، مکتبای ولسوالی شکردره با حکومت های شاهنشاهی تبدیل شده. به خاطر این مکتبای قرای دانشمند اینا کار کردن که اگر یکیشان میرن دیگه شان میرن، حکومت شاهنشاهی یکی رفتن دیگه میامدن. اینا مردمای بیگانه ای که میان اونا را نمیمانند قریه و بیادرزاده و خوازاده و اینا به حالت تحصیل خوب ندارن. اینجا حکومت مالمی را میکنن، نمیتانند که این منطقه را مردمش خوب دست بدن.
و دوم دیگه به دواخانه های قریه دانشمند که هر کدامشان تحصیلات عالی ندارند، تحصیلات زیر ندارند که به یک مریض دوای بتن یا یک مریض را مثال تداوی کنند، دواهای گوناگون میتن. به خاطر از این یک دوای اگر بس 20 روپه قیمت دارن به 80 روپه مفروشن، به 60 روپه مفروشن. اینا ما از محصولین محترم میخوایم که صدای ما را بشنون و به قریه دانشوان ولسوالی شکر در توجه کنن. به خاطر از اینکه به 20 کیلومتری کابل هستن، نزدیک هستن، شاید از این چیزی ها خبر نداشته باشن. خواهش میکنم که بیان این منطقه را بررسی کنن. زیادتر مردم از دواهای ناخلف از یا به شهادت رسیدن، مردن و کسی نیست که از این یا پرسان بکنن. خدا کنه صدای ما مسئولیان کشور برسن و از این چیز جلوگیری کنن. سپاسگزار هستم. یک جهان تشکر. سلام علیکم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620.